در فرانسه کسی رو به جرم مواد مخدر زندانی کردند و تصمیم داشتند اعدامش کنند. درست در این هنگام قتل‌های زنجیره‌ای هم اتفاق افتاد که پلیس نتونست قاتل رو شناسایی کنه. شخصی به پلیس پیشنهاد کرد آن شخص زندانی رو به جای قاتل اعدام کنید تا شهر آروم بشه. پلیس هم همین کار رو کرد و اتفاقا آرامش به شهر هم برگشت. اما به نظر شما آیا این کار درست بود؟ آیا همیشه میشه از این راهکار استفاده کرد؟ نظر سودگرایان عمل محور و سودگرایان قاعده محور در این باره چیه؟ در این جلسه در مورد این پرسش ها گفتگو می‌کنیم. به نام خدا. این 13 جلسه حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق با موضوع نظریه های اخلاقیه که در 27 بهمن ماه 1398 برگزار شد. در این دوره از حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق کتاب Living Ethics اثر شیفر لاندو رو میخونیم. این کتاب مشتمل بر 2 بخشه. موضوع بخش نخست نظریه های اخلاقیه و در بخش دوم به مسائل اخلاق یا Moral Problems پرداخته شده. در این دور از حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق بر مبنای بخش اول کتاب با آقای دکتر محسن جوادی گفتگو می‌کنیم. لازمه اشاره کنم که بخش اول کتاب 11 فصل داره و در هر فصل در مورد یکی از نظریه‌های اخلاقی بحث شده. پیامدگرایی که عنوان فصل 5 کتاب Living Ethics هست، موضوع گفتگوی این جلسه ماست. آقای جوادی در کنار دروس متداول حوزه در دانشگاه تربیت مدرس تهران رشته فلسفه رو پیگیری کردند و در سال 1378 موفق به اخذ مدرک دکترا در این رشته شدند. برای اولین بار در ایران رشته فلسفه اخلاق در دانشگاه قم به همت ایشون تأسیس شد. از آثارشون میشه به کتاب‌های مسئله باید و هست و درآمدی بر خداشناسی فلسفی اشاره کرد. ایشون هم اکنون استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه قم هست.
در مورد فکر کنم اشکالات گرایی در واقع عمل نگر داشتیم صحبت میکردیم و مطلبه رو توضیح دادیم. فکر میکنم رسیدیم به 4 جواب. درست میگم 4 جواب رو میگم فورس ریپلای میگه دستانی که میکردم. فکر میکنم رسیدیم به 4 جواب که به اون اشکالات اشکالات مهم بود. مثلا مسئله اصلیش عدالت بود که اگر مثلا گاهی وقتا پیگیری سود و اون بهترین گزینه‌ای که منفعت و سود برای جامعه داره خلاف عدالته، شکنجه کردن کسیه، شکنجه کردن مربوط به کسیه که خودش مجرم نیست، مثلا مجازات نیابتیه، مثلا یا رعایت نکردن استحقاق فرده، یا از اون طرف استحقاقی نداره ولی ما بیش از اندازه بهش میدیم. همه اینا توجیهش اینه که سود رو زیاد میکنه، منفعت رو گزینه اپتیمیفیک هست، به قولش این اپتیمیفیک هست، یعنی گزینه رو زیاد، گزینه بهترین هست و سود رو، منفعت رو در جامعه زیاد میکنه. خب جوابایی دادم به این، رسیدیم به جواب 4 که شاید مثلا یکی از پرطرفدارترین جوابهایی به این اشکالات هست. یه دومدن گفتن که بهتر ما اصلا سناریو رو عوض کنیم، یعنی در واقع روح سودگرایی رو نگه داریم ولی یک شیفت و تغییر مهمی درش بدیم. اون تغییر چیه؟ اصطلاحا همش میگن رول یوتیلیتریانیسم، یوتیلیتریان های قاعده نگر. گفتم که بیایم به جای اینکه در واقع مسئله رو ببریم رو عمل، قبلا میپرسیدیم که این کار اگر انجام بشه چه منافعی داره و مثلا کارهای بدیلش و کارهای رقیبش اگر انجام بشن چه منافعی دارن. بعد میگفتیم این بهترین منفعت رو داره، پس اپتیمیستیک هست، یعنی بیشترین در واقع فایده رو داره و بنابراین کار درست اینه، کار الزامی اینه. درست و الزام در یوتیلیتریان داشتیم دیگه، مستحب و مکروه اینا نداشتیم که بگیم مثلا خوبه اون یکی هم بعد خوبه، اینجوری نبود. این کار درست تعریف میشد روی این تئوری سودگرایی، در واقع تئوری الزام، تئوری اسنوبک نیست، یعنی در واقع راجبه
ارزش سودگرایی صحبت نمی‌کنه. سودگرایی ارزش رو مفروغ می‌گیره. یعنی اولی ارزش رو می‌گیره قبل از اینکه اصلا وارد سودگرایی بشیم. میگه بنفیت یا منفعت رسوندن ارزش ذاتی داره، اینو می‌گیره و بعد تئوری الزام درست می‌کنه. میگه کار الزامیه، اصطلاحاً تئوری ارزش نیست، یوتیلیتریانیسم. تئوری الزامه، یعنی الزام رو درست می‌کنه بر اساس این که مثلا کدوم کار بیشتر خیر رو می‌رسونه. این رو مسئله رو میگن عوض کنیم، شیفتش کنیم، چجور درستش کنیم. به جای اینکه تمرکزمون باشه رو این که از میان اعمال مختلف کدوم در واقع بیشترین فایده رو دارن، بیاییم بحث رو یه جور دیگه بکنیم، ببینیم که اگر مثلا من میخوام این کار رو انجام بدم، سوال اینجوری بکنیم، بگیم این قاعده ای که این کار زیر اون قرار میگیره، مصداق اون قرار میگیره، مثلا دروغ گفتن در یه همچین وضعیتی، نمیدونم شکنجه کردن در یه همچین وضعیتی، این قاعده اگر به عنوان یک قاعده اجتماعی مورد پذیرش مردم قرار بگیره و اکثریت این رو عمل کنن، چه اتفاقی میفته؟ به جای اینکه تأکید و تمرکز رو ببریم روی اکت، بیاریم روی رول. هر اکتی بالاخره یه مصداقی از یه رول هست دیگه، هر اکتی یک نمونه ای از یک قاعده هست دیگه. بیاییم به جایی که بپرسیم که این کار اگر انجام بشه چه اتفاقی میفته، بپرسیم قاعده ای که این کار زیر اون قرار میگیره، اون کلی که این کار زیر اون قرار میگیره، اگر مورد قبول قرار بگیره، مشروط به این مورد قبول اکثریت مردم یا نیرلی به قول ایشون اول، تقریبا همه مردم، ما بالاخره چند نفر ممکنه قبول نکنه، ولی تقریبا همه مردم این رو قبول کنن، چه اتفاقی میفته؟ بنابراین میشه اینجوری معنا کرد. این عبارتش خیلی عبارت قشنگه، میگه a forced reply enables us to develop a closely related moral theory that deserves special mention here. این جواب چهارم میطلبه که ما صفحه که اینجا هست صفحه 67 اگر میخواید بیارید صفحه 67 یکم هم اگر بزرگ بشه که فکر کنم به همین پایین هست a forced reply و پایین این سوپشن این طرفی و همینجاست a forced reply enables us to develop a closely related. میگه جواب چهارم به مشکل چی؟ مشکل ما مشکل عدالت بود، یعنی اشکال داشت که سودگرایی عدالت رو نادیده گرفته و نسبت به عدالت ناکام هست و نمیتونه توضیحش بده. جوابای ستای اول رو مرور کردیم، رسیم به جواب چهارم. جواب چهارم میگه که اتفاقا این جواب خیلی مهم است، استحقاق داره که توجه ویژه‌ای کنیم، because it promises to handle a number of objections to utilitarianism. نه فقط یه اشکال، بلکه اشکالات عدیده ای رو وعده میده که حل کنه، یعنی اشکالات دیگه سودگرایی غیر از بخش یوتیلیتر، بخش جاستیس، اشکالات دیگر هم تا حدی حل میکنه. مثلا یه اشکال این بود که هر عملی رو بخوای بشینی ببینی اثرش چیه، خیلی نشدنیه و زمان زیادی از شما میخواد تی بررسی کنه، ولی دیگه این میره روی قاعده ای و طبیعتاً راحت تر میتونیم این قاعده فوایدش چیه دیگه، نمیخواد رو هر کیسی مثلا تصمیم بگیریم. پس این مهمه، رول یوتیلیتریانیزم، به خاطر اینکه هندل میکنه اشکالات مختلف رو و جواب میده. The view, this is the rule consequentialism. بهش میگن rule consequentialism. The view that an action is morally right. ببینید هر عملی اخلاقا درسته just because it is required by an optimistic social rule. به خاطر اینکه یک social rule که اون social rule optimistic هست. یعنی چه optimistic هست؟ یعنی از مقایسه با سوشیال رول های دیگه این بیشترین خیر رو داره، بیشترین فایده رو داره، این از ما میخواد این عمل رو انجام بدیم. دیگه نمیرم روی عمل خاص، میگم مقایسه رو میندازم روی سوشیال رول ها، روی قواعد اجتماعی که هر جامعه برای خودش یه قواعد اجتماعی داره دیگه، میرم رو قواعد اجتماعی و روی سوشیال رول ها و میگم این سوشیال رول مثلا قاعده راست گفتن رو مقایسه میکنم با قاعده دروغ گفتن، قاعده سرقت کردن رو مقایسه میکنم با سرقت نکردن، مثلا میگم این قاعده نسبت به بدیلش خیلی فایده بیشتری داره. منظور از این که اپتیمیفیک یعنی چی؟ یعنی یک قاعده فایده بیشتری داره، پایین توضیح دادن. اپتیمیفیک سوشال رول از ا رول دت میتس دی فالوینگ کاندیشن. منظور اینه که این شرط رو داشته باشه، به این میگیم اپتیمیفیک رول. یعنی چی؟ یعنی ایف نیرلی اوریوان این ا سوسایتی، تقریبا همه مثلا اینو قبول کنن، اگر قبول کنن ور تو اکسپتید، فرض اینه که اگه اینو قبول کردن then the results would be optimistic، نتایج خیلی خوب خواهد بود نسبت به اون یکی دیگه رول دیگه. یه رول الفه فرض میکنیم این در واقع الان نمیشه اندازه گرفت تو جامعه اینا، بیشتر اینا رو باید در ذهن به دست آورد و در ذهن حساب کرد، اصطلاحا بهش میگن چی آزمون‌های فکری هم چیزی، باید تو فکرت اینا رو محاسبه کنیم دیگه. فرض رو بر این بذاریم که همه اینو قبول کردن تو جامعه، اگر اینو قبول کنن بهتر میشه زندگی، یا اون یکی رو قبول کنن، اگر اینو قبول میکنن زندگی بهتر میشه از یکی دیگه اون مقایسه با دیگری، پس این رول اپتیمیتیکه و اون کاری که این رول از من میخواد میشه کار درست. درست شد؟ خود رول نمیگیم رول درسته، کارو میگیم کاری درسته. در اکتیویتی نهر یعنی مستقیم میرفتیم به خود اکشن و نتایجشو میرسیدیم. اینجا خود اکتو موضوع حکم خود اکت بازا اکشن رو داریم موصوف میکنیم به ثواب و ناثواب، اما اون چیزی که ما رو میرسونه به ثواب و ناثواب اون اکشنه، اون روله هستش. روشن شد این عبارتش؟ فکر میکنم مطلبش روشن.
مشکل حل میشه
تا یه حدی حل میشه، حالا خودش میگه یه مشکل دیگه پیدا میشه، ولی مشکل جاستیس اینا حل میشه. توضیح میده الان براتون چرا مشکل جاستیس حل میشه. برای اینکه این رول مثلا شما در فرسونی ممکنه در یک کیس خاصی اگر مثلا دروغ بگید خیلی به نفع باشه، اون کیس مفیده به جامعه، مثلا سود میبرن. اما فرض کنید که همه بخوان این دروغ گفتن رو قبول کنن و رواج بدن و مثلا به عنوان در واقع مشیشون انجام بدن، آیا باز نفع میکنه جامعه؟ این دفعه ببینید نه. بعد میگید که چون اینجوریه پس این نمیذارم الانم دروغ بگید اخلاقا، یعنی اخلاق میگه الانم دروغ نگید مثلا. یا فرض کنید مثلا شکنجه کردن یه آدم بیگونه برای اینکه اطلاعاتی بگیری، برای اینکه اون فرد رو مثلا بله مثلا بگی این درست یا نادرست. خب اگر رول یوتیلیتریان باشیم، رول یوتیلیتریان محدودتر میکنه ما رو، میگه که اگر این رویه درست بشه هر کس بابی باز میکنه، هر کس برای خودش مثلا دیگه اون حساب نمیکنه آیا این منفعت چه منفعتیه، منفعت خیلی ضروریه، منفعت ضروری نیست. این فضا رو باز میکنه که جامعه آسیب ببینه. بنابراین رول یوتیلیتریانیسم جلو رول یوتیلیتریانیسم به عدالت بیشتر نزدیکه تا اکت یوتیلیتریانیسم. اینجوری بگیم نمیگیم همه مشکلات رو حل میکنه، یعنی در واقع نزدیک به عدالت، یعنی بیشتر عدالت رو تضمین میکنه تا اکت یوتیلیتریانیسم. اون مشکلی که اکت یوتیلیتریانیسم داشت نداره، این حرف اصلیشون. بعد اینجا ایشون میگه که بیسیک آیدیا این هستش که توضیح دادم، مسئله ما اینجا اینطوری میشه که بتونیم در واقع، میگه که بیشتر نظریه‌های اخلاقی دیگه هم همینجور عمل میکنن. مثلا شما وظیفه گرایی نمیاد رو هر عملی برای شما وظیفه تعیین کنه که. میدونید که تو اخلاق وظیفه گراها دو جورن، یکیشون بهش میگن مورال سنس تئوری، یکیشون بهش میگن اینتویشنیستا، شهودگراها. فرقشون در اینه، مورال سنس تئوری ها میگن هر جا شخصا شبیه اون حرف اگزیستانسیالیست هاست که هر کسی هر کیسی یک تاست و نمیدونم فلان، نمیشه قاعده درست کرد. این مثلا کسی مثل هاچسون و اینا در مقابل هیوم و اینا اون زمان بودن، شافتسبری و اسمشون الان خیلی یادم نیست، چند نفر بودن که در مقابل هیوم اینا بودن، اینا مورال سنس تئوری بودن. یعنی میگفتن ما قاعده کلی نداریم، وجدانت در مقابل هیوم. هیوم میگفت احساس ترسی گفت درسته، اینا میگفتن وجدان ترسی گفت درسته. احساس هم کلی صحبت نمیکرد، احساس من الان به این بود که این دلم میخواد مثلا خوش از این خوشم میاد، میگفتیم خب پس این میشه مبنای حکم در این، درسته؟ چون هیوم حکم کلی رو علل اجاله میگرفت دیگه، اصلا کلی رو که قبول نداشت، از علل اجاله میگرفت. میگفت چون کیسای زیادی دیدین اینجوریه، مثلا میگیم موارد زیادی مردم گفتن اینه، ما میگیم خوبه. مثلا علل اصول اون چیزی که مبنا بود همون حس جزئی بود، روشنه؟ در مقابلش بودن مورال سنس تئوریا، بهشون میگفتن حس اخلاقی ها، اونا هم حس اخلاقی میگفتن. میگفتن ما نمیتونیم کلی بگیم همیشه مثلا یه نفر اینجوری شد شکنجه بکن یا نکن، نه این موردیه، باید ببینیم موردی اون وجدان اخلاقی شما و اون درون اخلاقی شما چی میگه. اینو بهش میگفتن. در مقابلش اینتویشنیستا بودن، اینتویشنیستا شهودگراها کلی بودن، اونا میگفتن مثلا راست و اینا، میگفتن ما به طور کلی میفهمیم مثلا وعده دادی باید انجام بدی، اما الان چه کار کنی ultimately یا اون به اصطلاح ultimate duty همچین اصطلاحی داشتن، prima facie و ultimate duty همچین در مقابل prima facie و all things considered، ولی یه لغتی داشتن یادم نیست. این طرف قضیه وقتی میخواد نهایی بشه که بیاد روی عمل، اینو دیگه خود شما باید تشخیص میدادید، روشنه؟ چون میگه یوتیلیتریان های رول هم تقریبا رسیدن به این، میگن من الان نمیتونم به تو بگم این عمل چیه این عمل چیه، رو عمل نرو، رو قاعده برو، قاعده رو پیدا کردی بیا خودت عملش رو پیدا کن. فرق اکت یوتیلیتریان با رول یوتیلیتریان تقریبا شبیه فرق سنس تئوری با اینتویشنیسته، یه جا جزئیه ولی یه جا کلیه، این به صورت کلی میگه. خب بعد میگه که برای اینکه بتونید در واقع بفهمید که کدوم سوشیال رول یا مورال رول قاعده اپتیمیفیکاست، یعنی به نفع که اون انجام بدید، میگه این سه تا کار رو انجام بدید. To know whether a rule is an optimific social rule, follow these three steps. این سه مرحله رو برید، این سه تا این طرف خط. Carefully describe the rule. اول رول رو دقیقا توضیح بده که اشکال نشه، معلوم بشه. چون بعضی وقتا رول های اخلاقی شبیه همن، قاعده های اخلاقی شبیه همن، آدم اشتباه میکنه. اول ببینیم که الان چه رولی هست، رول رو دقیقا توصیفش کنید. بگید الان مسئله ما اینه که من میخوام ببینم آیا قاعده راست گفتن رو در شرایطی که گاهی وقتا اون راست گفتن به مصلحت منه یا به مصلحت جامعه هست ولی بعضی وقتا هم نیست، آیا این قاعدهش رو من وضع کنم درست یا نه؟ اول اینو دقیق توصیف کنم که بدونم که مسئله چیه. دومیش اینه که imagine what a society would be like if just about everyone in it endorsed the rule. باید تو ذهنتون تصور کنید، تخیل کنید که اگه مردم اینو قبول کنن، همه endorse it یعنی ظاهرن بپذیرن و عمل بهش کنن، این چه اتفاقی میفته، چه دستاوردی داره. اینم باید شما بررسی کنید. اما این هنوز منو نمیتونه به مقایسه برسونه، باید چیز رقیبای اینم بررسی کنم، چون فقط اینو بتونم که نمیتونم. سومیش هم اینه که then ask this question, will that society be better off with this rule than with any competing rule. آیا جامعه با این بهتر میشه یا با اون تئوری ها یا رول های نظری های رقیبش اونا باشن بهتر یا این وقت میتونید جواب بدید. اگه جوابتون اینه که yes مثلا این جامعه رو بهتر میکنه، خب پس کاری که این میخواد شما انجام بدید کار درست اینه، ولی اینکه اون کار درست در اون کیس اتفاقا بنفیت خوبی نداشته باشه نسبت به رقبای دیگش. دقت میکنید چی میشه؟ بله، یعنی ممکنه که یه جور ناهمگونی بین این دوتا اتفاق بیفته. یعنی از یه طرف شما تئوری رول یوتیلیتریان به شما کار میگه کاری انجام بدید که اون کار اتفاقا طبق اکت یوتیلیتریان اون کیس اپتیمیفیک نیست، یعنی اون منفعت عمومی رو تأمین نمی کنه، برعکسه، این اتفاق ممکنه بیفته. پس این مفهوم رول یوتیلیتریانیسم روشن شد. پس ما دو یوتیلیتریان داریم. در کتاب فرانکلنا که میخوندیم یه زمان قدیم، مترجم ها هم آقای صادقی بودن، هم آقای کتاب میکنم آقای رحمتی بودن، هر دو یه تیکه یه صفحه ازشون افتاده بود و خیلی هم برام عجیب بود که این تیکه که فرانکلنا یوتیلیتریانیسم رو سه جور میکنه، یعنی یوتیلیتریان های رول، یونیورسال و اکت، سه تا یوتیلیتریان میکنه، یکم متفاوت از این چیزه، فرقشون در اینه. بعد اون وقت اون توضیحات خوبی داده نشده بود، یکم اشکال ایجاد کرده بود اینا. رول یوتیلیتریان مثلا بود جنرال یوتیلیتریان و اکت یوتیلیتریان، یه فرق بین این دوتا گذاشته بود، عام و مطلق. مثلا گویا مثلا اینجوری فرض کرده بود که یه چیزی هم هست میشه وسط اینا دید، یه چیزی هست فقط اکته، یه چیزی هست قاعده رو، ولی نه اینقدر محکم که همه قبول کنن چون معمولا هم اتفاق نمیفته. جنرال مثلا یعنی معمولا ازش عده زیادی، اما یکی هم این که نه به صورت کامل مثلا دیده بشه. حالا یه وقت اون تیکه رو ببینید با اون متن انگلیسیش، من خیلی سال پیش نگاه میکردم، به نظرم اومد این توضیحات خوبی داده نشده و این سه تا خوب روشن نشده، ولی مطلبش روشنه که خدمت شما هست. خب الان توضیح رول یوتیلیتریانیسم درست شد، یعنی معلوم شد رول یوتیلیتریانیسم چی میگه، این حرفشون روشن شد. اما حالا ببینیم که با مشکل ما چه جوابی میده. مشکل ما عدالت، ببینیم که حالا هندل میکنیم مشکل یا نه. خب میگه که بله، مثال هایی میاره اینجا، چند پایینش پایینم تا که زده، مثال هایی میاره که نشون بده که رول یوتیلیتریانیسم به عدالت نزدیکتره. مثلا میگه که اگر از یه رول یوتیلیتریان بپرسی، فرض کنید بعضی وقتا مثلا یه دانشجو میاد میگه نمیدونم من اینجورم اونجورم، من قبولم دارم خوب ننوشتم برقه، ولی مثلا شما اگر این نمره رو بدید به من، نمیدونم مثلا خانواده من خوشحال میشه، چه اتفاقی میفته، چه اتفاقی میفته از این رو داستان ها که معمولا مثلا میشه درسته. بعد میگه که خب اگر اکتو نگاه کنی شاید آدم بگی شاید خب چه اشکال من یه نمره مثلا بهشون، شاید شغلش از دست نده. اون مثالایی که میزن که اگر نش شغل ممکنه پیدا نکنه و از این داستان ها درسته، اکتو نگاه کنی خب بگی آدم حالا یه مورد چه اشکالی داره، مثلا این ضرری هم به جایی نمیرسونه، کسی هم مسئله مثلا اتفاق نمیفته و فلان، رحمان اینو استحقاق و نادیده بگیریم و مثلا به این امتیازی بدیم. حتی اینا کیسای واقعی هم داره، مثلا یه وقتی تو همون فرانکنا بود فکر کنم میخوندم، اگه اشتباه نکنم یا توی کتاب دیگه مثلا میخوندم که یه نفر وصیت کرده بوده که مثلا توی آمریکا اینا یه کسایی شاید اروپا اینجور باشه، مثل همین پزشک خصوصی وکیل خصوصی هم دارن که اون مثلا وصیت نامه و این دو چیزا ما دست اون میمونه که بعد اون اعتبار هم داره، یعنی اون سندیت داره، اون میخونه مثلا رسمیه، یعنی مثلا محضر یه حساب میشه، میگن دسته این بوده، وکیل خصوصیش بوده، خانوادگی بوده. بعد یه کسی وصیت کرده بوده مثلا یه میلیارد دلار، نمیدونم چقدر، خیلی رقم بزرگی، مثلا به خیریه ایتام و فلان مثلا منطقه بده، ولی از پای مرگش مثلا همین یکی دو روز به مرگش این واقعی مثلا اتفاق افتاده بوده، برخورد بعدی از مدیر اونجا دیده بوده، نمیدونم یا مثلا یکی از همون یتیم‌ها یه چیزی گفته بوده، نمیدونم، ولی پشیمان شده بوده و به این آقا گفته بوده که به وکیلش گفته بوده که نه اون پول نده، ولی فرصت نکرده بوده که این نامش رو مکتوب کنه و مثلا بگه فوت شده بوده. بعد این وکیل خیلی با خودش دغدغه داشته که کدومش رو عمل کنه، خب حساب می‌کرده که این که گفته تمام شده، هیچ کسی هم که نمی‌دونه، فقط به این گفته بود هنوزم فرصت نکرده که مکتوب کنه، به یه میلیارد دلار هم خیلی پول مثلا فقرای زیاد و مثلا میتونه هندل کنه، زندگیشون بهتر کنه، بعد حالا مثلا اون یه میلیارد بده به خانواده این که 100 میلیارد هم دارن، مثلا معمولا یه کسی که یه میلیارد وصیت می‌کنه به فقرا بدن قاعدتا این 50 میلیارد هم داره که مثلا برای خودشون در نظر می‌گیره. خب گفته بوده که من الان از لحاظ حقوقی کیش کس نمیتونه به من ایراد بگیره، چون وصیت نامش دست منه و این گفته که یه میلیارد دلار بدید به مثلا این فقرا، ولی وجدانش با خودش کلنجار میرفته که مثلا شاید حساب میکرد داره مرده بهش این شاید بهتر باشه به دردش که بدین به فقرا، بره اونجا به در مثلا به نفشه تا این که، ولی خب یه کیسیه که واقعا از لحاظ اخلاقی آدم یه مقدار دشواره، مثلا حساب میکرده که خب اگر این یه روش اینجوری بشه یواش یواش و به عنوان قاعده مثلا رواج پیدا کنه، خب دیگه اصلا کسی به وکیل خصوصی هم اعتماد نمیکنه، به هم میریزه ساختار اون نهاد و اون جایگاه حقوقیش. یه همچین مواردی وجود داره، ایشون مثال میزنه میگه که اگه مثلا شما اکت یوتیلیتریان باشید خیلی براتون سخت نیست، میگید آقا اکت مهمه، ببین الان چه فایده ای داره این کار، رول رو بدش کن، درسته؟ رول حالا فرض کن اگه همه قبول کردن که توی این دنیا میشه و قبول نمیکنن همه چیزی رو، شما بخواید تازه برای این درست کنی که این چی میخواد اینا، همین اکت رو مثلا بگید و میگه که خب ولی رول یوتیلیتریانیسم به شما میگه که نه اینو استحقاقش رو رعایت کن، ممکنه الان این به نفع مثلا خانواده‌اش باشه یا خیلی رو اضافه کنه حتی تو سوسایتی مثلا، ولی اگه اینجوری باشه که همینجوری نمره بدن هر کس میخواد، خب این آیا واقعا نهایتا این خیر ایجاد میکنه؟ این به هم میزنه، یک روالی رو ایجاد نمیکنه که این همون چیزیه که اون دفعه گفتم بین بخشندگی و عدالت کدوم بهتر. امام علی علیه السلام العدل خیر تو نهج البلاغه است، العدل خیر عمل جود، امام میفرمان که العدل، دو تا دلیل میارم براش خیلی جالبه، لعنه سائسون عام و جود سائسون خاص، جود مورد خاصی میشه فایده داره، اگه جود بخواد قاعده بشه اصلا کسی کار نمیکنه، اگه کسی تنظیم نمیشه امور، بل عدل سائسون عام، عدل یه سیاست عمومیه مثلا، یا یه دلیل دیگه دارم، العدل یضع الامور فی موضعه و جود یخرج الامور عن موضعه، جود این اشکال داره که به هم میزنه نظام جامعه رو، مثلا یکی کسی اصلا مثلا همین بلیتای لاتاری و اینا چی اینا، یه اون مثلا میشه تریلیارد داره، یکی اصلا 10 سال هم کار میکنه یه دونه لقمه رو پیدا نمیکنه، یا مثلا بخشندگی های بی حساب که مثلا امام علی اسلام اینو توی حکومت این کار رو نمیکرد، دلیلش این نیست که مثلا خیلی به مال چسبندگی داشت نمیخواست به کسی بده، دلیلش این بود که دیگه با من بعضی وقتا تو همین کشورم اتفاق میفته، مثلا پولای باد آورده و نمیدونم همینجا بالا اسمش بخشش هم نباشه، ممکنه یه کسی ببخشه، ممکنه نهاد یا قانون داره میبخشه، قانونهای بعد هم این نقش رو ایجاد میکنن، یعنی داره میبخشه بی خودی داره در اختیار یه کسی، این درانت های مثلا اطلاعی و اطلاع رسانی و اینجا چیزا که خبر میشن
مثلا نمیدونم کجا میخوان اتوبان درست کنن، کجا میخوان اینا، واقعیه دیگه، همه شما میبینید. یا مثلا از یکی میگیرن، همین موردی که من خودم اطلاع دارم، مثلا تو شهر خودم این بنده خدا زمینی داشته دادن 10000 تومان، نمیدونم چی، تازه اونم خیلی خوشحال که 10000 تومان فروختشون، قبلا 2000 تومان هم نمیخریدن. بعد از یه چند ماه دیدن که اونجا یه دونه اتوبان دارن درست میکنن، چیکار دارن میگن، شد مثلا 200000 تومان. خب اینا در واقع یه جور یخرج الامور عن موضعه هست دیگه، اون ثبات و کار رو آسیب میزنه. روشنه؟ بنابراین اینکه که از لحاظ اکتیوتری تنگر اگر نگاه کنید، نگاه موردی داشته باشید، شاید مثلا این خیلی بهتره. ولی رول یوتیلیتریان رو نمیذاره این کارو. میگه اگر رول یوتیلیتریان باشی، این استراکت به شما میگه که رول کانسیکوئنسیالیسم ویل پروببلی استراکت پروفسورز تو گیو دیر استودنتس دی گریدز دی دیزرو رادر دن دوز دی وود لایک تو هاف. اون چیزی رو که استحقاقشون نمره رو میده، نه اینکه اون چیزی که اونا میخوان، دانشجوها میخوان مثلا، روشنه؟ اینو نمیده. یا مثلا it will condemn the actions of دزدی ها را چیز میکنه، دزدی رو و سرقت رو مثلا محکوم میکنه. بلا اینکه کسی بگه من سرقت میکنم، کی بود؟ رابین هود بود؟ کی بود میرفت سرقت میکرد؟ یا خدا بگه مثلا میدم به فقرا، شاید بد نباشه. یعنی مثلا آدم بگه که نه، خوبه بنده خدا رو اونا که دارن دیگه، چیزی هم ازشون کم نمیشه که مثلا این سرقت رو کنه. ولی خب این رویه ها یا روان ها جامعه رو دیگه از جامعه بودن میاندازن و اون نظم جامعه مهمتر از اینه. بنابراین اکت یوتیلیتری هم ممکنه بگه الان این مردم گرسنه و یه وقت به آقای حکیمی نعلم کردن، نمیدونم حالا اینم باید بیشتر هم بود بشه، آقای حکیمی میگفتن استاد حکیمی نامن فکر کنم توی این کتاب منهای فقرشون رو آوردن، این دوستان کتابایشون رو میخونن یا نه مطالعه میکنن، نکته های قابل تعملی هم توشون هست. مثلا ایشون میگفتن در روایات اسلامی، من از ایشون نعلم میکنم، من نمیدونم دقیقا، میگفتن که مثلا این مواردی هست که مثلا کسی میتونه به زور بره و بگیره در وقتایی که گرسنگی رواج داره، یا مثلا خیلی فقر خیلی زیادی هست و مردم هیچی ندارن، میتونه مثلا بره از مال کسی برداره و اینها، و روایتی می آوردن. من میگم من از لحاظ فقط خواستم تو ذهن شما باشه که همچین مطالبی هم مثلا ممکنه قابل پیگیری باشه و یعنی کار راحتی نیست، دو طرفش سخته، یعنی آدم احساس میکنه که این راحتی شاید نباشه اون طرفش و این طرفش. و فکر میکنم اینا چیزهایی که اتفاقا ما معمولا تو اخلاق هر کی از ما کار کرده، فرض کنید چه جدیدی ها چه قدیمی ها، همه رفتن بود یه آقایی بود یه شرح کفایه زده بود، هر جاش که روشن بود سه چهار صفحه نوشته بود، هر جاش که نه نمیشه بفهمی اونو رد شده بود، یعنی اصلا توضیح نداده بود و گفته بود این خیلی روشنه، یعنی اینجوری توضیح داده بود که مثلا جایی که بعضی تو اخلاق هم همین کارو میکنن، جایی که روشن و هی تکرار شده دوباره همون رو تکرار میکنن، جایی که گیر داره و روشن نیست میگن خیلی روشنه، اینا نیازی نیست توضیح داده بشه. اینا به نظرم چالش های جدی هستند که روش باید فکر کنید. و میگه که خب اینم باز به عدالت نزدیکتره. It will likely prohibit such practices as vicarious punishment. این چیزای مجازات های نیابتی رو اجازه نخواهد داد. یعنی جای کس دیگه رو بگیرید. یا شبیه اون چیزی که مثلا یه بار تو فرانسه اتفاق افتاد، گفتم یا که مثلا بند خدایی گرفته بودن تو زندان بود، این مثلا نمیدونم به جز من مثلا مواد مخدر در گفته بودن میخوان اعدام کنن، ولی یک قتلای زنجیره تو اون داده بود 30-40 نفره، بعد اونو پیدا نمیکردن. یه نفر به اینا بعد خیلی شهر شلوغ شده بود، ناامن شده بود، یه نفر به اینا پیشنهاد کرد بابا اون که قرار اعدام کنید، خب اونو به همین اسم اعدام کنید، بگید که این همونه، کسی که نمیدونه که، بگید اینو گرفتن و دیگه امنیت بشه. اینا نام اومدن هم کار کردن، دیدن خب یکم آرامش شد و بهتر شد اینا، حالا اون یارو هم دیگه نمیدونم فرار کرده بود، دست نبود چی بود. خب یه همچین مجازات های نیابتی هم شاید جواب بده در یه جایی، مثلا امنیت ایجاد کنه، نمیدونم فلان، ولی آیا واقعا به عنوان قاعده اگر بخواد، البته میگم اینا میگن قاعده رو بلش کنم، این مهم من میعمله، اونایی که عکس میتونه در یمن الان خواهم گفت که از لحاظ شاید برده عملی اونا قوتشون بیشتره، چون روی قاعده تمرکز نمی کنن، ولی قاعده گرایی به عدالت نزدیکتره. از لحاظ عدالت میگه نه، این چرا؟ چون عدالت این نکته خیلی مهمی ها، نظام اخلاقی جهان که میگن همینه، یعنی در دراز مدت اون چیزی که سود هست با عدالته، این در دراز مدت سود با عدالته، ولی در کوتاه مدت حالا بالاخره یه جور اتفاقاتی میفته، ممکنه که مثلا یه سود مقطعی با عدالت نباشه، اما چون نظام عالم نظام اخلاقیه، اون چیزی که در کلیتش هست اینه که اگر کسی عادلانه باشه عدالتش اتفاقا سودمنده. اما خب ما چون برش میزنیم یه مقطعی رو مثلا خود شر، یه مقطعی رو برش میزنیم میگیم مثلا شر و یا فلانه، اینجوری نگاه میکنیم، این شاید همون آیه هم باشه که شما یه چیزی رو خوب میدونید ولی اصلا توه پوشهین و هوا شرون لکم و اصلا توک رو حوشهین و هوا خیرون لکم، نگاه های ما چون نگاه محدودی این اتفاق میفته و از لحاظ طولانی مدت عدالت قطعا به سوده، یعنی حتی کاری که عادلانه است به سوده، ولی خب نه ما حوصله اینجور دراز مدت داریم، چون از ما رد میشه به آیندگان و فرزندان و اینا دیگه میگه ما لونا رو ولش کن، خودشون میان درستش میکنن دیگه. یعنی ما اگر یه جامعه مثلا قواعد عدالت درش تثبیت بشه، شاید مثلا الان به ضرر عده‌ای باشه، نمیدونم، یا حتی سختگیری‌هایی بشه و اینا، ولی اگر مثلا افق جامعه رو یکم فراتر از خودمون بدونیم، یعنی به آینده، کسانی که بنای خوبی میذاشتن در جامعه اینجوری نگاه میکردن دیگه، مثلا میگفتن حتی بعد از خود ما، این اون وقت ماندگاریش نشون میداد که این پایداری این جامعه رو بیشتر میکرد، ثباتش رو بیشتر میکرد، امنیتش رو بیشتر میکرد. ولی خب معمولا اینجوری نگاه میشه. بعد میگه که when we focus on what is optimistic as a general policy, we repeatedly get advice that agrees with our notion of justice. وقتی که شما در کلان نگاه کنید، همونطور که عرض کردم، این به قول معروف با عدالت همسوتره تا وقتی که روی یه موردی زوم میکنید. خب میرسیم به مطلب بعدیش. That because in the long run, and که گفتم من از general matter, just policies maximize well-being. پالیسی ها و سیاست های عادلانه هست که در نهایت بیشینه میکنه سود رو در دراز مدت. در پایین همون پاراگراف. Even if in isolated cases, just actions do not. اگرچه در منفرد نگاه کنی یه عمل رو تک بندازی و بگی که این عمل چه نتایجی داره، ممکنه که نتایج عمل عادلانه خیلی به سود نباشه در یه مورد، اما در کل اون بین پالیسی و اون جاست اکشن، فقط خود عمل بخوای تفکیک قائل بشید، اون پالیسی های عادلانه هست که میتونه خیلی مفید باشه. نمازم که رول کانسیکونشیالیز میگه که خب این بحث عدالت، تا الان پس راجع به عدالت صحبت کردیم، عدالت رو تا یه حد زیادی، البته همونطور که عرض کردم، ممکنه کسی بگه که هنوز مشکل ما رو حل نمیکنه، چون مشکل عدالت ممکنه که حتی با پالیسی های، در واقع شما الان آوردید گفتید که پالیسی ها یا رول هایی که منفعت زیادی رو درست میکنن، ممکنه در یه جامعه یه رولی منفعت رو زیاد کنه ولی هنوز عادلانه نباشه. فرض کنید مثلا یه جامعه هستش که اکثرنشون پول دارن و ثروتمندند و فلان، مثلا خب شما هم که میگید هر نفر یکی، یعنی باید یه حساب شه، از لحاظ کمی 90% این جامعه مثلا فرض کنید که خیلی سود دارن. خب من تو این جامعه اگه بردهداری رو قبول کنم و مثلا بگم که بتونن از یه دی استفاده بردهی بکنن و مثلا در خدمت بگیرن و اینجور چیزا، رولش هم حتی این رولش هم بنفیت میاره اتفاقا در یه همچین جامعه مثلا، ولی آیا عادلانه است یا نه؟ ممکنه که کسی بگه که این رول درسته، یعنی بین عدالت و باز رول یکسانی ایجاد نمی کنه. درسته بهتر از وضعیت اکت یوتیلیتریانیزم هست، یکم به عدالت نزدیک میشه، ولی این غیر از اونی که شما برای خود عدالت ارزش ذاتی قائل بشید، اونجا خود عدالت هست که ارزش ذاتی داره، اما اینجا این به عدالت نزدیکتره. چرا؟ چون شما میگید معمولا پالیسی هایی که جاست هستن عادلان هستن معمولا در دراز مدت منفعت هم دارن، بله، ولی ممکنم از نداشته باشن در یه جامعه، درسته؟ این امکانش که وجود داره، هنوز مشکل عدالت وجود داره، یعنی یخه سودگرایی رو عدالت گرفته، همون چیزی که شاید راه حلش غیر از اونی که فرانکنا میگه که تهش باید قبول کنید عدالت رو به عنوان ارزش ذاتی، یعنی نمیتونید یه نظریه سودگرایانه خالی داشته باشید. خیلی حرف مهمی میزنه، نتیجه گرایی رو باید در کنار یک تئوری الزام
وظیفه گرایانه ببینید، یعنی مثلا عدالت نمیتونید اینو نادیده بگیرید، اما خیلی نزدیک میکنه به عدالت رول یوتیلیتریان. روشن شد تا اینجا؟ بعد میگه که حالا یه مشکلات دیگه هم یوتیلیتریان ها داشتن، این رول یوتیلیتریانیسم اینا رو یکم حل میکنه. رول کانسیکوئنشالیسم آلزو سولز اور پرابلم ویت اکت یوتیلیتریانیسم، مشکلاتی که اکت یوتیلیتریان ها داشتن رو یه مقدار حل میکنه. ایت سپورتس اور بیلیف دت مورالیتی پرمیتس ا سرتن دیگری اف پارشیالیتی. خب یه مشکل این بود که ما پارشیالیتی داشتیم، که سودگراها میگفتن این پارشیالیتی داشتیم، یعنی میگفتیم که هر نفر یکی، مثلا مادر منم مریضه نباید برای اون احترام و اعتنای بیشتری داشته باشم از یه مریض دیگه. شعار این پارشیالیتی این بود دیگه، درسته؟ ولی رول یوتیلیتریانیسم یکم به من اجازه میده که یه پارشیالیتی رو قبول کنم. چرا؟ دلیلش اینه، میگه اگر من به شما اجازه بدم که به مادرت مراقبت بیشتری بکنی و به اینو به عنوان یه قاعده بپذیرم که بر مردم، این در نهایت تهش به منفعت عمومی جامعه است. شبیه اون درتی هند بود. چی بود اقتصاددانا میگفتن؟ هر کس دنبال منفعت خودش بره نمیدونم نهایتا وضع اقتصاد بهتر میشه. یه چیز تئوری است، همین بازار آزاد اینجوری میگن دیگه، تئوری بازار آزاد میشه. چی میشه که هر کس، مثلا ما محدودیت ایجاد نکنیم، هر کسی تشویق کنیم بره دنبال درآمد خودش و این در نهایت رونق ایجاد میکنه، رشد ایجاد میکنه، رشد ایجاد شد عدالت هم میشه، چون پول پیدا میشه، چون عدالت بدون پول که معنا نداره، توزیع فقر که معنا نداره. مثلا درسته این حرفا رو که میزدن یه چیزی شبیه این. بنابراین پارشیالیتی رو تا یه حد رول یوتیلیتریانیسم میپذیره. چرا؟ چون طبق رول یوتیلیتریانیسم اون قاعده ای که منفعت بیشتری رو ایجاد میکنه عمل طبق اون درسته. درست شد؟ قاعده ای که به من میگه که هر کس مراقب مادرش باشه و به او احترام بیشتری بذاره تا یک کس بیگانه ای، این قاعده به من میگه که این فایده بیشتری داره که مثلا من بگم که نه این کار، نه هر کس باید یه نفر، اولا هر کس باید یه نفره، شاید اصلا خیلی نپذیرن چون سخت باش از لحاظ عاطفی کنار اومدن. درسته؟ این درست کردن. بنابراین این قاعده مشکل اون پارشیالیتی رو تا یه حدی حذف می‌کنه، چون ما شهودن میگفتیم که اخلاق به ما میگه بعضی وقتا کیس مادرت مهم‌تره تا دیگران، ولی این تئوری یوتیلیتریانیسم میگه نه هر نفر یه نفره. اکت یوتیلیتریان رول یوتیلیتریان میگم به من اجازه میده، میگه اکت رو ولش کن، الان چیکار باید بکنی. اگر یه قاعده اینجوری بشه ممکنه در یه مورد مثلا من الان به مادرم بپردازم دو نفر اون طرف آسیب ببینن مثلا، ولی این در کلیتش که نگاه میکنم، این که من اجازه بدم که شما به مادرت بیشتر رسیدگی کنی، این در کل به نفع کلی جامعه است، اینم حل بشه. بنابراین این هم نیمه از مشکلش کم میشه. اون یکی از رول کانسیکنگ از سورت زاده کم که سپورتس اور بیلیف دت مورالیتی پرمیتس ا سرتن دیگری اف پارشیال بیکاز پالیسیز دت الاو اس تو گیو پرفرنس تو فرند لاف وانز، من به دوستم احترام بیشتری بذارم یا مثلا به همسرم یا ان فیلو سیتیزنز یا به همشهریان، ویل وری آفن بی هایلی بنفیشیال، این احتمالاً خیلی بیشتر سودآورتره، با واقعیت‌های رفتاری ما آدمیان هم بیشتر انطباق داره و بیشتر میتونه کارایی داشته باشه، تا اینکه من بیام الزام کنم بگم آقا نه مادرت هم مریضه، من یه نفر اینو یه نفر اینجوری حساب کنم، این خیلی فایده‌ای نخواهد داشت باشه. پس اینا حلش می‌کنه، حلش می‌کنه، یه نظر به سمت حلش میده. حالا خواهیم گفت که اشکال اساسی اینا رو رول کانسیکوئنشالیسم کن آلزو سی دت سرتن اکشنز آر simply forbidden even if they will sometimes achieve very good results. در رول یوتیلیتریانیسم باز این مشکل شکنجه و نیابتی و اینا، شکنجه های سیاسی اینا حل میشه، برای اینکه رول یوتیلیتریانیسم میگه بحث های اینجوری هم تو اول تلویزیون نشون میداد از شهید بهشتی و اینا، چی اینا های بحث های اینجوری بود که اول قانون اساسی و اینا یه بحث های اینجوری تر میشد، مثلا نمیدونم این حس بشه کلن حس نشه، ممکنه در یه موردی مثلا اینا جواب بدن یه مورد دو مورد، ولی وقتی که به عنوان شما مجوزشو میدید، چون شما یه کار اضافه ای میکنید، یه وقتی کسی مثلا این کار انجام میده میگه ناچارم و فلانم و بهمانم، این یه حرفه، ولی یه وقتی کسی داره تجویزش میکنید دو تا رو اصلا تفکیکش کنید، یه وقتی کسی مثلا حتی وجدانش هم شاید ناراحت که چرا این کار میکنه، ولی وقتی شما مجوزه میدید دیگه وجدان ناراحت نیست، میگه همین درستش همین، حتی الزامیه مثلا، این کار تأیید اخلاقیشه بحث، ولی تو هر جامعه این فکر کنم هیچ کشوری نیست که از اینجور کارا باهی براش اتفاق نیفته یا مثلا پیش نیاد. خب اما اون فرق میکنه با اینکه شما بخواید مجوزشو بدید. و بنابراین میگه که رول یوتیلیتریانیسم اجازه اینو نمیده، میگه چون همش وقتی میخواد یه کاری رو نگاه کنه قانونشو در نظر میگیره، میگه اگه این بخواد همه اینو ایندورس کنن و بپذیرن و همچه دریایی بشن چه اتفاقی میفته، اینو در نظر میگیره. و این خیلی به وظیفه گرایی نزدیک میشه اینجور رول یوتیلیتریانیسم. و بنابراین اگر شما قواعدی رو که رول یوتیلیتریانیسم دارن با وظیفه گرایی میبینید همونو تقریبا خیلی به هم نزدیک میشن از این جهت، ولی که مبناشون فرق میکنه. مبنای مثلا وظیفه گرایی یه چیزه، ولی مبنای رول یوتیلیتریانیسم چیزی هم شباهتاشون خیلی بیشتر از اکت یوتیلیتریانیسم هست. پس بنابراین بعضی کارها رو کلا قبول نمی‌کنه، حتی اگر که اون مثلا یک کیس از اون بنفیت و اپتیمیفیک باشه. اینو توضیح دادم. خب so rule consequential has a lot going for it، خیلی چیزا داره که به نفعشه، خیلی منفعت یعنی مزایا داره رول تو در ما هر شما نمی‌خواید بحث کنید. درست ترجمه کردم دیگه؟ بله. So rule consequential has a lot going for it، یعنی به نفعش هست، خیلی چیزا داره که میتونه به نفعش باشه، به سودش باشه، میتونه خیلی مزایای دیگه باشه. محل بحثش الان نیست، ما نمیخوایم بحث کنیم. اینجوری میگه. اما ببینیم که چه اشکالی داره. ولی یه اشکالی داره، اشکال اساسی هم داره. کیون اشکال اساسی گفت ام یه very few philosophers accepted، میگه که ولی عجیبه که با اینکه این همه مزایا داره چرا خیلی کم هم فیلسوفانی که رول یوتیلیتریانیسم قبول میکنن. معلوم میشه که تعداد مزایاش زیاد ولی اشکال اساسی داره یه همچین چیزی. یعنی از این طرف مزایا که میشماری در عدد زیادن، ولی اون طرف یه در شمار خرد زیاد ولی در عدد کم. یه شعری هست وقتی کسی فوت میکنه میگن که میدونن از شمار خرد از شمار چشم یه نفر کم ولی از شمار خرد هزاران میشه شعر شدن نیست. یه همچین چیزی اون خیلی مهمتره که این اینو نفسگیرش میکنه. اونو اول بار کی گفت؟ مثلا آقای اسمارت آسترالیان فیلسوفر، آسترالیان فیلسوفر جی جی سی اسمارت، آقای اسمارت اینو اول مطرح کرد که اشکال داره. مثلا 50 سال پیش یه فیلسوف مثلا معروف فلسفه فلسفه خیلی تو اخلاقشون کار نمیکرد، بیشتر تو فلسفه و اینا بود، ولی برحال حالا این نکته رو در اخلاق گفته اسمشون اومد. این دفندینگ اکت یوتیلیتریان، ایشون اومد از اکت یوتیلیتریانیسم دفاع کرد در مقابل رول یوتیلیتریانیسم. یعنی این حرفای امتیازا رو نادیده گرفت، گفت هیچ کدوم از اینا به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ برای اینکه ایشون اومد گفت که accused رول consequentialists of irrational rule worship، گفت اونایی که رول یوتیلیتریان اونا رو متهم کرد، بهشون اتهام زد، گفت که شما آدمایی هستید که irrational worship یعنی بی جهت عبادت قاعده میکنید. همچنین مثلا قاعده 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 برای چیه؟ حرف اساسیشونه قاعده به چه در میخوره؟ عبادت قاعده یعنی تسلیم شدن به قاعده و نمیدونم همینجور بدون نکته. مثلا برای چی قاعده؟ قاعده برای اینکه فایده در عمل داشته باشه دیگه. وقتی که قاعده فایده در عمل نداره در یه موردی، مثلا اون چرا اون مورد رو نقض نکنیم، بگیم قاعده، بگیم اینجا اینطوری ولی قاعده جای دیگه این باشه. درسته؟ یعنی حرف اصلی اینه که اون چیزی که شما رو مثلا کشونده به سمت قاعده یه جور احساس شبیه وظیفه گراهاست. گویا ما مثلا یه قواعدی از قاعده رو رعایت کنیم و فلان، در حالی که یوتیلیتریانیسم یه شورشی علیه این بود، شورشی علیه این بود که آقای همچین چیزایی وجود نداره. اگر یه جایی نقضش به نفع جامعه هست، خب چرا نقضش نکنیم جای دیگه بذاریم بمونه؟ حرف اصلیشون یعنی در واقع ایشون یه همچین اتهامی زد و از اینجا به بعد دوباره این پیگیری کردن، اینو بستش دادن و ضد رول یوتیلیتریانیسم در آوردن. اسمارت اکیوز رول کانسیکونشیالیست و ایرشنال رول ورشیپ that charge has stopped. این اتهام هنوز هم به کار هست و مثلا در انبار این کسایی که میخوان اتهام بزنن هست. The basic worry is simple. نگرانی اساسی خیلی روشنه در معلومه که چیه. اون چیه؟ Role consequences demand that we all be moral rules. اون رول یوتیلیتریان ها از ما میخوان ما قاعده اخلاقی رو پرستش کنیم، ازش اطاعت کنیم، اینجور چیزا. و ولی حرف ما اینه، میگیم مگر نبود که ارزش اصلی در خیر رسوندنه، در اطاعت از قاعده که نیست. ما برخلاف وظیفه گرا اونا میگفتن نه، خیر در خود همین اطاعت از قاعده است. درسته وظیفه گرایی این بودیم، ما با اونا مقابل بودیم، میگفتیم آقا خیر در کجاست؟ در خیر رسوندنه، نه اینکه اطاعت از. اگر اطاعت از قاعده خیر میرسونه باشه، ولی اگه یه جایی اطاعت از این قاعده خیر نمیرسونه، چرا من باید اینو انجام بدم؟ یعنی خلاف سلف دفیتر میشه، یعنی نقض غرض میشه، نقض غرض یوتیلیتریانیسم دیگه، اسمش یوتیلیتریانیسم نمیشه مثلا اینجوری حرفشون. روشنه ادعاشون؟ فر میگه که این اشکال خطر است، این مهمترین اشکالی که وجود داره. The basic Orient rule concerning demand that we all be moral rules even when we know that breaking them would yield better results. حتی وقتی که من میدونم که اگه اینو نقض کنم این فایده بیشتری خواهد داد، ولی باز به من میگه که این قاعده رو اطاعت کن. خب این یه مقدار خلاف اون چیزی میشه که انجام میشه. این همون چیزیه که مثلا خیلی هم ازش میپرهیزن. گفت که فیلسوفان کمی روی یوتیلیتریانیسم، الان هم خیلی زیاد نیستن، مثلا روی یوتیلیتریان های فعلی همشون اکت یوتیلیتریان هست، چون این مدل رو خیلی سازگار نمیبینن، یعنی خلاف. ایشون گفت که روحش رو نگه میداریم، ولی در واقع ایدام خود میگه روحش هم از بین برد، روح یوتیلیتریان هم از بین میره با این اصلاحی که میخوام بکنه. این حرف اصلیشون هست. این که عباراتش روشن خیلی نمیخواد بخونم. بعد میاد به همین تقریبا همین توضیح میده، بگیم که مثلا این قاعده نگری اینجوری نقض خود سودگراییه، زیرا غرض نهایی از سودگرایی این بود که ما بهترین نتیجه ممکن رو داشته باشیم و اینجا داریم اونو از دست میدیم، بنابراین این یه حالت خودشکنی وجود داره. این خودشکنی مشکله. مهم نیست که غرض نهایی چیه، هر چی باشه. مثلا شما فرض کنید که یه جایی الان ما میگیم غرض نهایی ما سوده، مثلا خب وقتی که شما میگید غرض نهایی سوده، اون کانال ها یا اون چیزایی که شما رو باید به این برسونه باید خلاف این نباشه، بلکه با این قرار سازگار نیست. بله اگر یه چیز دیگه هم بود غیر از سود میگفت، حالا فرض کنید یه کسی بگه قرض من عدالت فقط، مثلا من سود رو یعنی عدالت میدونم، هیچ چیز دیگه نمیدونم، نه رفاه. ما میگفتیم رفاه، اون بگه عدالت. خب اگر شما یه جایی احساس کنید که یه قاعده ای هست که مثلا مثال میزنه عدالت، مثلا یه قاعده ای به شما میگه که برای اینکه به عدالت برسید، عدالت از شما میخواد که دستکاری نکنید تو شواهد و مثلا تغییر ندید و نمیدونم صحبت نکنید در اینترام و صحبت نکنید با این و اون و شواهد رو نمیدونم پول ندید، از اینجور چیزا دستکاری کردن توی شواهد. درسته؟ ایشون میگه که اگر یه جایی شما احساس کنید که شما علم دارید به عدالت، خوب نگاه کنید، علم دارید که حق اینه، ولی اون شواهد اینا الان به جوری که خلاف حق اینه، خب شما دنبال عدالت نیستید مگه؟ عدالت یعنی استحقاقشون. خب چه اشکالی داره که دستکاری کنید تو شواهد، یه چیزو این طرف بذارید اون طرف بذارید که این حق دار به حقش برسه؟ درست نه؟ ما وقتی یک اصلی رو در واقع به عنوان ارزش ذاتی قبول میکنیم، باید کاری نکنیم که خلاف اون در بیاد. درسته؟ حتی اگر عدالت ارزش ذاتی باشه، حتی اگر دنبال عدالتیم، نباید یه قواعدی درست کنیم که مثلا ولو قاعده هست اما تهش خلاف اون عدالت در بیاد. روشنی نه؟ چه برسه به رفاه؟ در رفاه هم همین داستان وجود داره. وقتی اصل رفاهه، هر جا هر قاعده نمیدونم هر چیزی که تا مادامی که به رفاه میرسونه قاعده هست، اما اگر در رفاه نمیرسونه کیسش و موردش، من لزومی نداره ازش، چرا باید از این اطاعت کنم؟ من که وظیفه گرا نیست. روشن شد؟ پس بنابراین نقض جدی رو بر اکت یوتیلیتریان ها به این ترتیب وارد میکنن که این مسئله هم ده. عبارتشون به everyone were to follow a certain rules such as one that prohibits tampering with evidence and any discovery that توضیح دادن. خب فکر میکنم دیگه مطلبی نداره. کانکلوشن جمع بندی و نتیجه گیری هم میکنی که در واقع چرا بهش میگی ایرشنال این بند خدا؟ چون گفت ایرشنال در واقع میگی برای اینکه این یه جور غیر عقلانی، از یه طرف میگه که ارزش ذاتی رفاهه، حالا از یه طرف میگه که یه کاری بکن که از او فرار کنی، به او نرسی. خب این ایرشناله، یعنی هیچ عاقلی هم چنین چیزی نمی کنه، مگر اینکه دست برداره بگه یه چیز دیگه هم ارزش ذاتی است، مثلا فرام کنه بگه عدالت هم ارزش ذاتی است، یا بگه که نه اصلا ارزش ذاتی چیز دیگه ای. ولی وقتی که شما رفاه رو قرار میدید دیگه نباید اینجوری برید جلو. این اون نکته ای که میگه کانکلوشنش هم که سریع بخونم که جنبندی کنیم پس تمام میشه. کانسیکوئنشیالیسم پرینیال وری بیت مورال فلسفرز امفسایز اون ایمپارشیالیتی ایتس مورال فلکسیبیلیتی. دوباره مزایاشو داره جنبندی میکنه. ایتس اینکلوژن اف نان هیومن انیمالز ویدین دی مورال کامیونیتی، غیر انسان را هم میاره توی حساب. ایتس اورینتیشن تو دی فیوچر، آینده رو در نظر میگذاره، آیندگان که مثلا ما الان اینقدر مصرف کنیم آیندگان چی میشن، باید اینو حساب کنیم. اینا چه نکات مثبتی هست؟ یعنی emphasize on results have great appeal، نتیجه رو مهم میدونه در اخلاق. چون بعضی میگن فقط ما وظیفه رو مثلا در نظر بگیریم، اصلا نتیجه مهم نیست، هر اتفاقی میفته. خب میگه این خیلی با شهود ما جور در نمیاد، معمولا نتیجه برای آدم ها مهمه. اگه مثلا شما بدونید که اگر این کمکی که میکنید 5 نفر، حتی نه فقط خود نتیجه، عدد نتیجه هم مهمه. نامبر، یه مقاله هست نامبر ماتر یه همچی چیزی، حتی عددش هم مهمه. اگه مثلا شما بینید این کارتون 2 نفر رو بیشتر نجات میده، کمک میکنی، یا 3 نفر رو، خب هر شهودگرایی میگه، هر شهودی، هر ارتکازی میگه اون 3 نفره بهتره. یعنی معلوم میشه نتیجه بهتره، نتیجه مهمه و نتیجه بیشتر بهتر، اینا همش درسته. مزایای زیادی واقعا سودگرایی داره. من یه بارم گفتم یکی از مشکلات جامعه ما هم اینه که واقعا ما یکم این طرف قضیه افتادیم، یعنی فقط نگاه وظیفه گرایانه داریم. بالاخره به نظرم یا مثلا همه ما اینجوری شده که کسی کاری خود فوری اشکال میگیریم، میگیم نظارت کن، نمیدونم اینجوری شد، اونجوری شد، اینجوری شد. این نگاه وظیفه گرایانه است، خوبه، ولی نباید بگیم مانعش که مثلا چیزی باشه، آخه یه سودی هم باشه، یه چیزی تولید بشه، یه چیزی بالاخره کاری بشه که تو بعد بگی حالا این درسته یا نه. اینقدر این طرف زوم میکنیم که این طرف دستمون خالی میشه. اینم به نظرم نکته مهمیه که ما توی جامعه ترویج کنیم که مثلا خیر رسوندن یه جوری شده واقعا سخت شده، مردم مثلا میخوان خیر برسوندن. حالا یا توی روایات اسلامی هم هست که مثلا بعضیا صدن سبیل الله میکنن، میپرسن که یعنی چی صدن سبیل الله میکنن. مثلا میگه یه کاری میکنه که مردم نتونن قرض بدن به کسی دیگه، میبره نمیاره، مثلا نمیدونم پدر احسان کننده رو تر میاد، اون احسان کننده هم پشیمان میشه از این کار. خب اینا باعث میشه که اون نگاه سودگرایانه، نمیگم اسلام سودگرایی قبول نمیکنه، یعنی برای اسلام سود نیست که فقط رفاه نیست که فقط مطلب مهم باشه، ولی بالاخره اونم یکی از چیزهای مهمه. اینو نباید نادیده گرفت. ما نمیگیم همه چی سوده، همه چی رفاهه، ولی اینکه به کسی سود برسونید، اینکه به کسی، این ارزشش خیلی تو جامعه دیده نمیشه. یعنی ارزش عدالت خیلی بیشتر دیده میشه تا ارزش سود رسوندن. این یه نکته مهمیه به نظر من. یعنی باید به خیر، حتی من فکر میکنم یکی از دلایل پیدا شدن در واقع سودگرایی در غرب در یه دوره همین بود. یعنی در واقع از افراط افتادن، تو دام افراط افتادن. اول خوب اومدن، یعنی گفتن آقا مثلا شروعش هم اینجور بود، مثلا اینا خیلی افراد نخبه مذهبی مثلا غرب همین میرفتن تو کلیساها و دیرها و راهبه ها میشدن، مینشستن یه جایی و مثلا آدمایی که میتونستن یه کاری تو اجتماع بکنن، یکی یه دیگه اومدن گفتن آقا اینا چرا اینجوری میکنن، فقط چرا نمیان تو جامعه، اون جامعه رو خالی میکرد از کسانی که مثلا نخبه‌ن و میتونن مدیریت درستی داشته باشن. این چه اتفاقی میافتاد؟ بله، وقت این نتیجهش این میشد که خب چرخه باطلی درست میشد، مثلا دوباره هی اشکال پیدا کرد. مثلا خانش یا خواستن یا آوردن یه عده‌ای برای این بود که بیان آقا بگم مثلا این حالا شما اونجا راهبید، نمیدونم میشینید دیر و سکوت و فلان این حرفا، ولی اینم کار اخلاقیه. این از این طرف اول خوب اومدن، یعنی گفتن این یه جور اینم خوبه اونم خوبه، ولی یواش یواش مثل هر جنبشی افتادن تو دام افراط گرایی. بعد گفتن اون خوب نیست اصلا، عبادت اطاعت خوب نیست، حالا بیا این طرف. بعد دوره یکی میگه بعد از این طرف بیا دوباره این دوره اینجوری پیدا بشه که نمیدونم بشر هم چی هست که لایورال جاهل الا مفرطن و مفرطن، یه همچیسی روایتی هست، یا از این طرف میفتی. بعد هم خود گناهی هم که میگه اکثر آدم هم جاهل، اکثر یا این طرف میفتن یا اون طرف میفتن. در اون
حالت درست توازن که مثلا یه بخشی از اینو قبول کنه یه بخشی اونجوری وجود نداره. این فکر میکنم یه اشکالیه که بالاخره ما باید آینده روی اخلاق کار کنیم که این ارزش خدمت رسوندن، ارزش کمک کردن، ارزش کار کردن، اینو به عنوان امر اخلاقی تلقی بشه. یعنی کسی که یه همچین کاری بکنه احساس کنه که این یک وظیفه اخلاقیشه، این یک ارزش اخلاقیه، این یک در واقع امتیاز اخلاقیه. و همونجور که مثلا ما کسی رو میستاییم به خاطر اینکه خودش رو قربانی عدالت میکنه، میستاییم برای اینکه قربانی کار میکنه برای دیگران، اینا به نظرم نکاتی مخفیه که نشون میده.
راستش
رو
فرض کنید که
نتیجه خیلی مهمه. اسلام هم سود رو، این همه روایت هست، ما کم کار کردیم روی زمین، همین دارم توضیح میدم. یعنی ما خیلی پرداختیم به نگاه وظیفه گرایانه، چون فلسفه اخلاق ما بیشتر وظیفه گرایانه بوده، خب حسن و وفق اینا بوده دیگه، بیشتر پرداختیم به این و نه کم به این. ولی نمیگم نه پرداختن ها، میگم یعنی کمتر پرداختیم. حالا هستن کسانی که پرداختن یا مثلا، ولی به نظرم میاد ما بیشتر باید به این ترویج کنیم تا این اتفاق بیفته. البته خب ممکنه کسی بگه این به طور طبیعی هر کس دنبال سود هست و فلان، ولی من بحثم سر سود، دنبال سود آوردن خودش نیست، این نگاه که به دیگری هم سود برسونه، این خیلی نیست. اینو من منظورم اینه. اتفاقاً تو حقوق و اینا هم خیلی نفوذ کردن. الان شما
مثلا
یه حسی رو ببینم. مثلا فرض کنید نه الان همین کیه که موومنت جدید آلترایزم، پیتر سینگر مثلا. آدم کم نفوذی نیست. پیتر سینگر. الان بالاخره یه یوتیلیتریانه و الان حتی جنبش جدیدی درست کرده که مثلا اینقدر موج گرفته که خیلی کمک‌های زیادی از طریق همین به اصطلاح نیو آلترویزم یا همچین چیزی میگن، آلترویزم جدید. مثلا آلترویزم جدید میگه من نمیخوام از شما قدیس درست کنم، مثلا میگم همه زندگیتون رو وقف کنید. بله همین افکتی آلترویزم، نیو آلترویزم دیگه. بله مثلا میگه که ولی یه از شما یه زون مثلا میخوام که مثلا به جای اینکه مثلا یه بستنی دیگه امروز نخور، مثلا این ماه مثلا یه خور. خیلی سخت نیست براتون، ولی وقتی که در یه حجم زیادی افراد این کارو میکنن، خودش موج سودرسانی زیادی به مثلا آفریقا. البته این جنبش اعتراضای زیادی مدن از بعضی سازمان‌هاش میکنن که یه جور تنبل پروری میشه و فلان و بهمان، ولی در کلیتش این چیز بله هستن سودگیرها زیاده. الان فکر میکنم پیتر ریلتون خیلی ها هستن به نظرم، چه این وضعی همه هستن میشه خیلی وقته نگاه میکنم جدیدن. مجموعا این نتایج رو میگیره و بعد میگه که خلاصه کلش به قول معروف، بعد میگه که خب حالا ما تا اینجا رفتیم روی کانسیکوینشیالیزم، ولی فصل بعدی اتفاقا بحث ما رو عدالته. راجع به کانت بخواییم صحبت کنیم که در واقع روی کردش بیشتر روی عدالت بوده، و بعد از بحث کانت اون وقت ما برمیگردیم و مثلا در مورد این دوباره مقایسه این
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.